میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان رادیو و
درود بر بینندگان و شنوندگان پادکست های سکولار دموکرات ها. من بیژن آتشینجان هستم، عضو این حزب و مسئول تولید پادکست های هفتگی اون. این 44مین برنامه از دوره سوم پادکست های ماست که تقدیم حضورتون میشه. هفته گذشته به بحث درباره چند و چون دخالت خارجی در کشور پرداختیم و سود و زیان این دخالت رو به بحث گذاشتیم. دخالت خارجی در تحولات سیاسی کشور ما نکته تازه‌ای نیست. شاید رمان و سریال دایجان ناپلئون نمودار بارز نگاه ما ایرانی‌ها به این گونه دخالت‌ها باشه. در واقع نسلی که انقلاب سال 1357 رو به پیروزی رسوند، صرف نظر از اون تعداد عمده‌ای که به دست اسلامیست‌های پیروز انقلاب تیرباران و اعدام شدن، اکثراً از کرده خود پشیمونن. اونا 14 هست که به فکر کردن و حرف زدن در مورد اینکه چرا اون انقلاب رخ داد و چرا اونا در اون انقلاب شرکت کردن مشغولن و تا حالا نظریه‌های گوناگونی در پاسخ به این پرسش دردناک ساخته و پرداخته شده. یکی از نکاتی که مرتبا در رابطه با نقش بیگانگان در انقلاب سال 57 بازگو میشه به نقش رادیو بی بی سی در این جریان مربوط میشه. و اونایی که هنوز اون روزها رو به یاد میارن نمیتونن از نقشی که این رادیو در تهییج و هدایت افکار عمومی علیه حکومت پادشاهی بازی کرد غافل بشن. هفته گذشته در یکی از برنامه‌هایی که تحت عنوان بررسی تاریخ معاصر ایران بر پایه تحلیل فرهنگی توضیحی به وسیله جنبش رنسانس ایرانی تولید و پخش میشه، آقای شاهین نژاد سخنگوی این جنبش و آقای دکتر شهرام آریان متفکر و صاحب نظر در مورد تاریخ ایران به گفتگو در مورد علل انقلاب 57 نشستن و اون رو از زوایای مختلف تحلیل کردند. در یکی از لحظات این گفتگوی دو نفره بحث به نقشی که رادیو بی بی سی در انقلاب ایران بازی کرد کشیده شد. ما هم این بخش از اون گفتگو رو به عنوان مقدمه پادکست این هفته انتخاب کردیم. از شما دعوت میکنم تا به این بخش از گفتگو توجه کنید و سپس مثل همیشه با من به اتاق بحث حزب سکولار دموکرات ایرانیان بیاین تا با نظرات اون دسته از هموندانمون که تونستن در اتاق مجازی حزب حضور پیدا کنن آشنا بشیم. با ما همراه باشید.
شهرام جان، چون سال 57 از یه نامی از انگلستان اومد، انگلستان خب بی بی سی به عنوان بنگاه خبرپراکنی دولتی در انگلستان سال 57، من چون 10 سالم بود قشنگ یادم میاد که هر کسی ساعت مشخصی رادیو بی بی سی رو روشن میکرد، چه موافقان حکومت چه مخالفان، و خبر رو فقط از بی بی سی میشنیدن. بی بی سی هم دقیقا مانند یک ستاد اجرایی و هماهنگ کننده به اصطلاح نیروهای انقلاب اسلامی عمل میکرد که فردا این کارو میکنیم، پس فردا خبر اینه، امروز اینجوری شد، و خبرها رو هم به گونه ای میداد که شما مرتب بوی سقوط میشنیدی.
بله.
و اگر مثلا در فلان شهرستان دو نفر تیر خورده بودن، زخمی شده بودن، خبر رو به گونه میداد که انگار اونجا حمام خون را افتاده. این بازی بی بی سی که البته هنوزم ادامه داره.
بله.
هنوز اون بازی بی بی سی ادامه داره. این رو
بله. نه، بی بی سی ببین، بی بی سی سیستمش خورده بدخیم تره. بی بی سی به خاطر سنت استعماری دوربردی که تو کشور انگلستان بوده، تو بخش مهترانش، تو سازمان امنیتش، ادارات درونیش و اینها، تا سالای دست کم 60 میلادی هنوز خیلی ها بودن که باعث نوستالژیک یا درد روزگار کهن، یاد روزگار کهن که ما ابرقدرت بودیم و اینها، بعد حالا از دست دادیم این مستعمره ها رو، دوست داشتن دخالت های استعماروار هنوز انجام بدن. بقیت و سیف این آدم هایی که پیر شده بودن دیگه تا سالهای 70 هنوز بود تو ادارات،
درسته،
تو سازمان امنیت بود. خیلی از اینا با شرکت های نفتی در تماس بودن، خیلی هاشون یه حالت نگاه استعماری خودشون اصلا خصوصی دوست داشتن و به برآمدن شاه و اونا یه چیز غیر عادی یا کریه نگاه میکردن، به ویژه اینکه قیمت نفت هم رفته بود بالا و گسترش فقر رو دامن زده بود تو انگلستان که صنایعش رو به فروکش بود اون زمان. حالا داستان اونم درازه که چجوری انگلیسی ها در طی سالهای 50 و 60 جنگ صنعتی رو علیه آلمانیا باختن توی صادرات و بعد رو فروکش افتادن. اتحادیه‌هاش رو مثنوی 70 منه کلا یه وضع بدی داشتن، پر از خشم بودن، بالا رفتن قیمت نفت هم همه چی رو بدتر کرده بود که آدم خیلی اوقات اینو توی مصاحبه گرای انگلیسی با شاه می‌بینه که کام تلخی هم همیشه تو صحبت‌ها هست.
درست.
که جون ما چی می‌خوای؟
دقیقاً.
و این نگاه تو ادارات داخلی انگلیسی بود و بعد اینا کمک کرده بودن که در بی بی سی بیشتر مخالفین سرسخت شاه از بخش چپ لیبرال بیان. یعنی اون سازمان امنیت هم این کار رو نمی کنن که خودشون یکی رو بنشنن اونجا تلفن مثل گوبلز بهش بگن چی کار کنی، این دو زمانه دیگه زشت گندش در میاد، بلکه کسانی رو اونجا می کارن که می دونن این یارو در هر صورت بعد اونو می خواد.
درسته.
و بعد خودش بالت غیر مستقیم به اون مسیر میره. آره مال بی بی سی بدخیم بود.
در مورد بی بی سی شرم چون که
نه ولی میرسی بگم اینجا، ولی گناه بی بی سی مادر مرده نبود، چون خود بی بی سی هم وقتی که داشت این کارهای بدخیم و علیه ایران انجام میداد خودش گمان نمیکرد که اصلا تو ایران کسی بی بی سی دیگه گوش کنه بعد از رویدادهایی که با رضا شاه رخ داده بود. یعنی اینی هم که خود ایرانی ها هی میشستن بی بی سی گوش میکنن خودش از عجایب اسلامه، ولی این دیگه گناه بی بی سی بیچاره نیست.
نکته جالبی گفتی، برای اینکه اینو می‌خواستم اتفاقا بگم، بی بی سی فارسی در 1319 خورشیدی را افتاد، یعنی 9 ماه 10 ماه پیش از حمله متفقین به ایران در سال آخر پادشاهی رضا شاه. و این گامی که را افتاد به عنوان یک رسانه، کارش صبح تا شب بام تا شام فحاشی به رضا شاه بود و کوبیدن حکومت رضا شاه حتی پیش از حمله به ایران. در 60مین سالگرد راه اندازی بی بی سی فارسی، یعنی 1379 خورشیدی، 21 سال پیش، سایت بی بی سی فارسی اومد مطالب خیلی بامزه منتشر کرد از جریان راه اندازی بی بی سی فارسی 1319 و اتفاقاتی که در اون یکی دو سال اول رخ داده بود. یکی از کسانی که در بی بی سی فارسی خیلی نقش محوری داشت مجتبی مینوی بود و یه بخش اینا داشتن همون موقع علی رضا شاه اینا میگه صحبت میکردن به نام نامه های رسیده از ایران و معمولا شبی دو تا سه تا چهار تا نامه رو میخوندن، به اصطلاح نامه هایی که از مردم ایران اومده که رضا شاه پدر ما رو در آورده، ما رو به خاک سیاه نشونده، نفس نمیتونیم بکشیم، فضا مسموم و این صحبت ها. و تو این 60مین سالگرد بی بی سی فارسی که تو سایت فارسی دوستان میتونن ببینن، خودشون اعتراف میکنن که اینا رو مجتبی مینوی خودش مینوشت، خودش مینوشت و میداد و میخوندن. در واقع یک نامه از اون تو کل اون یکی دو سال از ایران رسیده بود، خودشون میگن یک نامه فقط رسیده بود، اونم به طرفداری از رضا شاه به اینا فحش داده بود. و این جنگ روانی کاملا یه جنگ امنیتی و اطلاعاتی است، یعنی دیگه این یک حساب و کتابی درش هست. و به خاطر همین بود که فکر کنم شهرام اشاره کرد که با توجه به اون نقشی که بی بی سی داشت تو سالهای اشغال و حمله به ایران در زمان جنگ دوم جهانی، قاعدتا یه غرور ملی میطلبید که مردم اصلا دیگه بی بی سی رو گوش ندن. ولی سال 50
اونجا گناه بیچاره بی بی سی نبود، یعنی خود کارگزاران بی بی سی هم در شگفت بودن که اصلا چرا این مردم گوش بکنن حرفای ما رو. البته من در مورد اون سال 19 هم که گفتی یکشو بگم، اون هم یه شباهت های داشت با 78 میلادی، بگم سال 40 میلادی اون موقع مال جنگ، یا 19ش با 56-57 خورشیدیش، اون 19 با 56-57 یه شباهت های داشت، فرقایی هم داشت. شباهتش در این بود که یه فضای عصبی و بحران در هر جفتش تو انگلستان اون موقع بود. حالا البته تو مال اون 19 خیلی شدیدتر، چون داشتن جنگ علیه آلمان میباختن، تمام لشکراشون شکست خورده بود تو کانتیننت، 100,000 نفر فقط در عرض 2 روز تو دانکرک کشته داده بودن، اصلا یه فاجعه بود که مرگ و جلوی چشمشون میدیدن توی ماهای آینده. اونی که آدم دیگه اونجا به رادیو به همه چی دستور میده دیگه، فقط با پروپاگاند کار کن، یعنی برای وضعیت جنگ.
درست.
داریم میمیریم، همین فردا دیگه نخواهیم بود اون ملت. لیست اعدامیا رو تو برلین نوشته بودن که بعد از اینکه چتباز آلمانی پیاده شدن اول کیا باید اعدام بشن تو لندن. یعنی کار تا اینجا بود،
جلو رفته بود. درست.
رفته بود. اون آدم رو درک میکنه اینا. شباهتش با مال 56 این بود که حالا اینجا دیگه جنگ و اینا نبود، ولی اون سقوط اقتصادی بود و قیمت بالا رفتن نفت و اینکه شاه میدونستن همه فشار آورده که قیمت نفت بره بالا. یعنی نفرت نسبی بود از یه دوباره برآمد از یه بحران.
درسته.
بحران 19 خیلی شدیدتر بود تا بحران 56. خب البته کلام 56 هم نرمتر بود تا کلام 19.
درسته.
یه شباهت بود. فرقش در این بود که ولی میگم فرق بزرگش البته در این بود که بی بی سی خودش سال 56 اینا که حرفا رو میزد گمان نمیکرد کسی تو ایران گوش کنه. چون بعد از اون اتفاقاتی که با رضا شاه افتاده بود میگم این از عجایب اسلام بود که اینقدر اثر میذاشت و این دیگه گناه بی بی سی بچه نیست. ولی اینی که مال انگلیسی ها بدخیم تر بود و استعماری تر بود و سازمان امنیتی تر بود و اونا اومده بودن افراد لفت لیبرال و دشمنای خونی شاه رو بر بی بی سی گماشته بودن، اون درسته. بر
خب دوستان، این بخش کوتاه ویدیویی رو تماشا کردید. نفر اولی که در مورد این موضوع نوبت گرفتند آقای امیر جوانپیکر. بفرمید. خواهش میکنم آقای جوانپیکر.
بله، سپاسگزارم خانم بیاستان. درود میگم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه و همه هموطنانی که شاهد این برنامه هستن. هرچند توی این 8 دقیقه یا 9 دقیقه ویدیو اشاره‌ای که این دوتا بزرگوار داشتن نسبت به اون ایجاد اون جنگ روانی بود که رسانه‌های خارجی میتونن در کشورهای دیگه که مورد نظرشونه و اینجا به خصوص کشور خود ما تا چه اندازه میتونن این جنگ روانی رو ایجاد بکنن در راه منافع خودشون. یه ریفری هم میدادن به تاریخ تشکیل مثلا رادیوی بی بی سی. خب پیش از اون اصلا روزنامه ها بودن قبل از اینکه رادیوها را بیفتن، چون رادیو شوروی هم بود، رادیو آلمان بود، رادیوهای زیادی بودن اون موقع و عمل میکردن. حالا یه دروسوفیل بودن یا یه انگلوفیل بودن، اینا همه داستان داشت. ولی به هر حال جهتی که اینا میرفتن اون ایجاد اون جنگ روانی بود در درون جامعه برای منافعی که اینا داشتن، پیش می بردن منافعشون. ما می بینیم که در زمان رضا شاه مثلا مقاله هایی نوشته می شد در رابطه با افرادی که خیلی هم وفادار بودن، خیلی کمک کار خود رضا شاه بودن و اونا با اون مقاله‌ای که می نوشتن جبی رو به وجود می آوردن که علیه اون فرد رضا شاه عمل بکنه و بترسه از اون. زمان خود محمد رضا شاه پهلوی هم سفیر فرانسه تا اونجا که یادم، حالا اسمش الان دقیق یادم نیست، ولی ایشون هم شخص بسیار مقبولی شده بود در جامعه سیاسی فرانسه و مهمونی های خیلی بزرگی میدادن، خیلی بهش احترام میذاشتن و شاه یه مقدار ترسی به اونو گذاشت کنار. چرا؟ چون میخوان اون جو رو در درون جامعه ایجاد کنن، اون جو به اصطلاح جنگ روانی رو. ما در خارج کشور در این برهه، در این تاریخ که 43 سال گذشته، ما میبینیم که کلی رسانه های خارجی در همه ابعادش، چه عربی، چه انگلیسی، آلمانی، غیر و ذلک، اینا همه مشغول شدن اون اعمالی که در ردیف منافعشون بود. حالا این منافع میخواست در رابطه با مماشات با رژیم باشه یا در رابطه با همون ایجاد جنگ روانی یا اون چیزی که میتونه ازش بهره برداری بکنه. زیاد دیدیم، ما میبینیم اینا خود حکومت از صبح تا شب فوش میده، یا مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس میده، ولی صدای آمریکا کارمنداش و غیره میان یه جوری رفتار میکنن در برنامه‌هاشون که در واقع دفاع از رژیم میکنن. این به این معنا نیستش که، یعنی واقعا وقتی درست نگاه بکنیم میبینیم اونا بر اساس منافع خودشون دارن این کار میکنن. اونا خود ایجاد اون رسانه، حالا چه شنیداری باشه چه دیداری باشه یا گفتاری، اینا همه در راه منافع اونهاست و اون جوی رو که ایجاد میکنن. و این در واقع دامن زدن در افکار عمومی، دامن زدن به مسئله تئوری توطئه است که تا یه حد زیادی هم درسته. حالا درسته به نام تئوری توطئه الان خیلی مورد حمله قرار میگیره، ولی در دوران جدید با این دوران تئوری توطئه رو در واقع بهش میگن برنامه ریزی، برنامه ریزی های 10 ساله، 50 ساله، 100 ساله، و این دیگه به اسم تئوری توطئه ازش نام نمیبره، یک برنامه ریزی میشه به قول معروف استراتژیشون در رابطه با منطقه، در رابطه با همه کشورهای منطقه یه سیاستی رو اعمال میکن و تأثیرات خیلی زیادی هم میذارن در جامعه به خاطر اون جو پریشانی که در جامعه ایجاد میکنن. به هر حال خیلی ممنونم، من قطع میکنم سخنمو تا بعد. خیلی ممنون، سپاسگزارم خانم قیاسفند.
سپاسگزارم از شما. آقای حسین سایی بفرمایید، وقت در اختیار شماست.
ممنون از وقتی که بهم دادیم. من پیرو صحبت‌های آقای جهانپیکر می‌خواستم عرض کنم که همونطور که ایشون فرمودن، رسانه‌ها، حالا اگر یک کم به عقب‌تر برگردیم، حالا تو فیلم هم صحبت از سال‌های خیلی قبل بود، از زمان رضا شاه و بعد شاه فقید، که چه تأثیری حالا رسانه بی بی سی داشت. ولی اگر بخوام یکم عمومی‌تر صحبت کنم، که خیلی طبیعیه تمام کشورهای خارجی که احساس میکنن در یک کشور دیگه منافعی دارن، سعی میکنن رسانه ها ایجاد کنن، چه صوتی چه تصویری، یا راه های ارتباطی که بتونن اخبار و اون مسائلی که دوست دارن به مردم اون کشور انتقال بدن، به زبون خودشون، به روش خودشون، اینا این رسانه ها رو ایجاد کنن. همطور که میبینیم کشورهای اغلب ثروتمند و دارای قدرت و نفوذ این کار رو انجام میدن، و خصوصا اگر کشور مبدأ از یک رسانه قابل اعتماد مردمی برخوردار نباشه و میتونن به راحتی از این قضیه کمال استفاده رو میتونن بکنن، چون مردم اون کشور عموما، خصوصا اگر شرایط اقتصادی و فرهنگی مثل کشور ما داشته باشن که تحت ستم باشن، تحت ظلم و جور یک سیستم استبدادی قرار گرفته باشن، اعتماد اصلا نداشته باشن به رسانه های ملیشون، اینا گوش میدن به رسانه های که از خارج از کشور برنامه براشون پخش میکنن، اخبار رو اعلام میکنن بهشون و بیشتر اعتماد به اون رسانه ها دارن. حال اینکه اگر متاسفانه اون کشورها قصد سوء استفاده داشته باشن و تئوری همونطور که آقای جهانپیکر گفتن، تئوری توطئه به نوعی بر طبق منافعی که خودشون خواهند داشت در آینده توی اون کشور مبدأ، اون برنامه هایی که برنامه ریزی میکنن و تحریزی میکنن برای اون ملت و پخش میکنن، خیلی راحتتر و بهتر براشون پیش میره و به هدفشون خیلی راحتتر و بهتر میرسن. به همین خاطر حالا باید خیلی توجه کرد، بتون آدم روشنگری کنه که این برنامه هایی که داره پخش میشه، اخباری که داره پخش میشه، چقدر صحت داره و چقدر اشتباه هست، با چه دیدگاه و چه نظری داره پخش میشه و چه هدف اهدافی دنبال این اخبار و این برنامه ها قرار گرفته. اگر ما بتونیم اینها رو به یه شکل مناسبی به مردم برسونیم که بتونن تشخیص بدن بین خوب و بد و بین این رسانه ها، کمک بزرگی کردیم به هم مردم داخل و هم جبهه اپوزیسیونی که خارج از کشور قرار دارد. و دوم این که من در حال حاضر فکر میکنم که این رسانه ها به میزان زیادی اون قدرت و توانی که شاید 5 سال پیش 10 سال پیش داشتن رو از دست دادن با گسترش شدید و سریع علوم ارتباطی و اومدن تمام پیشرفت هایی که در زمینه های اینترنت و شبکه های اجتماعی ایجاد شده، من فکر میکنم قدرت قابل توجهی از این رسانه ها گرفته شده. هرچند باز این رسانه ها با توجه به دامنه مالی و قدرتی که دارن سعی میکنن توی این رسانه ها هم نفوذ کنن و اون تاثیرگذاری خودشون داشته باشن، ولی من فکر میکنم مردم ما و بالاخص حالا ایران اگر بحثش رو بخوایم بکنیم، بیشتر دوست دارن از طریق رسانه های اجتماعی ارتباط بگیرن، اخبارشون الان بیشتر از این رسانه ها دریافت میکنن، به این خاطر که حس میکنن که توی اون رسانه نقش دارن، چون ارتباطی که توی رسانه ها و رسانه های اجتماعی الان فعال هست یه ارتباط دو طرفه هست، یعنی دو طرف احساس میکنی و شما یه خبری میگیری اون خبر رو میتونی بازنشر کنی، میتونی پاسخ بدی به اون خبر، و این باعث میشه که اون قشر جامعه که توی این قضايا فعال هست توی مسائل سیاسی و تغییراتی که داره اتفاق میفته حس بهتری داره که از سوشال میدیا استفاده کنه، از اپ‌های مختلف که الان بسیار فعال هستن و میتونیم هم ببینیم که چقدر این استقبال از این اپ‌ها و این ابزارهایی که و پلتفرم‌هایی که به وجود اومده زیاد هست، و من فکر میکنم بهتره که ما بیشتر روی این زمینه ها بتونیم سرمایه گذاری کنیم به جهت استفاده سیاسی و پیشبرد اهداف حزبی و اپوزیسیونی که داریم بر علیه حالا کشوری رژیم جمهوری اسلامی که الان عملا هدف مشترک ماست که کناره گیری کنن از حکومت بسار. ممنونم، عرض دیگه ندارم.
خیلی ممنونم. آقای افشین بابازاده بفهمید، میکروفون در اختیار شماست.
خیلی ممنون، سلام به شنوندگان و بینندگان این پادکست. سوال این پرسش که برای این جلسه امشب بود اینکه نقش رسانه‌های غیر فارسی در تحولات سیاسی ایران. خب راستش که در قبل از انقلاب این رسانه‌هایی که غیر فارسی بود غیر ایرانی بودن در واقع چند تا بیشتر نبودن. یکیش فکر کنم رادیو پیک بود، اگه اشتباه نکنم رادیو پکن بود، و اینا اصلی بودن. و بعد در دهه 50 یکی دو تا رادیو در عراق درست شد برای مخالفین، و بیشتر این رادیوها هدفشون ارتباط برقرار با اعضاشون بود یا قوت قلب دادن به اعضاشون بود، نه با سر تا سر جامعه ایران، به غیر از بی بی سی البته. و خب اگه که میدونین که رادیو پیک از مسکو نقل مقرون کرد به پراگ، خاطر اینکه رابط ایران با مسکو خوب شد و یکی از خواسته های ایران بود که این رادیو پیک رو ببنده، اونم بستن رفتن پراگ تا فکر کنم آستانه انقلاب در پراگ بودن یا در آلمان شرقی، یکی از این دوتا. ولی عملا اونا دستگاه رسانه بودن برای هم قوت قلب دادن به اعضا و به اصطلاح طرفداراشون در ایران، یعنی توده یا مثلا رادیو پیک و رادیو پکن هم به یه صورت دیگه برای ماویستا و غیره و گردانندگانشون زنده هستند. اون یکشون در لندن، یکشون که آقای خامنه‌ای تهرانیه که در خاطرشون گفتن که در رادیو پیک و چجوری اونجا تأسیس کردن دهه 60 میلادی. و چند رادیو کوچیک دیگه هم که بودن برای چریکا و غیره بودن مجاهدین و اسلامی‌ها از همین عراق در واقع تأسیس شدن و بعد شروع کردن پخش کردن چیزای خودشون در ایران. بی بی سی تنها رسانه‌ای بودش که غیر از رسانه دولتی بودش که وجود داشت، یعنی هیچ کشور دیگه رسانه فارسی تا اونجایی که می‌دونم نداشتن. یعنی از اون سال 41 که تأسیس شد، درست بعد از حمله متفقین ایران، نه قبلش، قبل از که این سخنرانی که گفته بودن، چون همین فکر کنم از اوت تا سپتامبر بود که ایران اشغال شد از اون سال 41 و حزب توده بعد تأسیس شد یا قبل بعدش تأسیس شد، درست بعد از حمله متفقین. و رادیو بی بی سی هم همون موقع ها در همون ایام فارسی شد که بله مشتاق مینوی عکسش هم هستش که اونجا کار میکرد، حالا اینکه این نامه ها نمیشه شده، من خبر ندارم شخصا، به جایی بر نخورده بودم. اما چیزی که جالبه اینه که بعد از انقلاب داستان کاملا فرق کرد. یعنی تقریبا اول بی بی سی تا حدود 15-20 سال شدن بیشتر این رادیو بود، بعد کم کم کشور دیگه هم وارد این شدن، صدای آمریکا و بعد آلمان اونوبچوله و بعد هلند. هلند هم رادیو زد، یعنی هلند چه نقشی میخواد داشته باشه در سیاست داخل ایران. و بعد کم کم به جایی که الان دیگه یک شبکه بزرگ ام بی سی هستش که وابسته به عربستان سعودی و اون به طور گسترده تری داره رسانه فارسیشو تقویت کرده، هم این روزنامه ایندیپندنت رو خریده و فارسیش کرده و هم این که برنامه های متعدد مثلا تفریح هم گذاشته. بعد تلویزیون ها دیگه هم اومده، مثل من و تو. البته دوستان اگه برید تو اینترنت نگاه بکنین صدها دهها تلویزیون دیگه وجود داره و رادیوهایی که مثلا خب اسمشون نشنیدین، ولی خب به هر حال یه جایی در یه جایی هستش که اینا بیننده و مخاطبی دارن. اما اصلیه که کشورهای مختلف اینا رو تغذیه میکنن، ما از بودجه های اون کوچیک‌تر اصلا خبر نداریم که از کجا داره میاد، به چه صورت داره میگرده. تعداد زیادش رو مستقل هستن که با چندشون آشنا هستیم. و چیزی که سوالی که مطرح میشه این هستش که این تشکیل این همه رادیو و تلویزیون با مخارج بسیار بالا، یعنی این مخارج ها کمتر از 10 15 20 میلیون دلار یا پوند در سال نیست، نمیتونه باشه. چون فکر کنید بی بی سی که مثلا دهه 80 در انگلستان بود تعدادش مثلا شاید 10 تا بودن، قبل از انقلاب شد تعداد انگشت شماری بود که انگلیسی فارسی میگردوندن. یه بخش فرهنگی داشتن، مثل کس مثل آقای کیانوش میگردوند، مصاحبه ادبی فرهنگی داشتن، یه بخش سیاسی و تحلیل و اخبار و ترجمه اخبار و غیره بودش. ولی الان شما وارد این دفاتر این رسانه‌ها که میشین، شما با یک سازمان بسیار پیچیده و بزرگی روبرو هستین با بودجه های عظیم. سوالی که مطرح میشه این است که چه چیزی، چه منفعتی، چه نفعی برای این کشورها داره که چنین بودجه های هنگفتی رو خرج بکنن و بخوان چه اخبار رو به اصطلاح برسونن مردم ایران در داخل، چون اون بازار و اون خوراک اصلی برای داخل ایران ساخته میشه نه برای خارج. البته خب خارج هم که الان کم نیستن، اونا هم دارن از این بهره برداری میکنن از طریق یوتیوب و از طریق فیسبوک و از طریق اینستاگرام و غیره. و اینکه این چه چیزی هستش که اینا رو جذبش کرده که مردم افغانستان حالا میتونن اینو استفاده کنن. تازه الان بخش افغانستان هم همشون زدن بیشترشون دری و ایران تنشون روش افغانستان و بقیه جهان به همین صورت، حتی ادغام کردن تو اندازه بعضی از گزارش رو در درون افغانستان و ایران با هم دیگه. چه چیزی هستش که اینها این رسانه ها با این بودجه های سنگین دارن میخوان چه هدفی دارن؟ این سؤاله به نظرم، سؤال خیلی مهمیه، میشه جوابای مختلف براش پیدا کرد. این سؤال هست به چرا برای مثلا اندونزیا این کار نمی کنن، چرا برای کشور دیگه این کار نمی کنن و ایران اینقدر اهمیت داره. اهمیت ایران خب به خاطر جایگاه جغرافیایی اهمیت مهمی هستش در جهان، این که در این شکی نیست. ولی اینکه این بودجه های عظیم و البته یک خیلی وسیع از ایرانیانی که از ایران و از خارج از ایران رفتن و متحق شده اینا و به طور قطع 99 درصدشون اصلا خبرنگار نبودن، اصلا خبرگار شما از سایت بی بی سی میتونید ببینید که اگه یه دو تا صفحهشو بخونین هزار غلط املایی نمیگم، غلط دستور زبان فارسی میگیرید. چون یه زمانی میگفتن که مثلا ما بریم از ایران خبرنگار بیاریم چون اینا زبان فارسیشون تغییر کرده، زبان فارسی متحول شده، اینو بریم اون اینو بتونیم متولور بشه یا در مثلا نوشته های ما در روسی، ولی تحولش اینو بوده که اشکال دستوری زیاد داره، حالا یا حوصله ادیت کردن ندارن، وقت کمه یا هر چی هست. به هر حال این چیزا رو آدم میتونه ببینه که این عجله در کارها، عجله در نوشتنها، تولید کردن این صفحات پی در پی در جاهای مختلف و بعد در این حال برنامه های تفریحی که بسیاری که بعضی از برنامه های دیگه شروع کردن برای جلب مخاطب درون ایران، که این جلب شدن این همه آدم به این رسانه ها در کجا قراره این جواب این همه سرمایه‌گذاری بده؟ سوال من همیشه اینه که این آدم وقتی خود یه جمعی سرمایه‌گذاری میکنه، این میگه مثلا 5 ساله جواب میده، 10 ساله جواب میده، 2 ساله جواب میده، هر کسی یه برنامه به قول معروف بیزنس پلنی داره دیگه. بیزنس پلن این رسانه ها با این سرمایه عظیم در کجا قراره جواب بده و در کی قراره انتظار دارن جواب بده. و من فکر نمی کنم به نیت خیر و نمیدونم به نیت خیلی به نفع مردم ایران یا دموکراسی آزادی بیان از این حرفا این پول ها ریخته میشه تا اینکه این برنامه ها تولید بشه و مخاطبین جذب بشن به این تلویزیون مختلف و برنامه های از خبر و تحلیل خبر تا بخش تفریحش. متشکرم.
متشکرم از شما آقای مهدی شهابی، بفرمایید، زمان در اختیار شماست.
با درود به دوستان حاضر و کسانی که به این برنامه توجه میکنن، بخوام یه سابقه کوچیکی برگردیم. میبینیم که فرزن شایع بود که دولت فرزن بود دولت انگلستان حکومت رضاشاه را آورد، برای رضاشاه وطن پرست بود، در مردم میتونستن از طریق رادیو آسان‌ترین طریقی که میتونن گوش کنن به رادیوش گوش کنن، رادیوی مال دولت انگلستان. به هر حال این ادامه پیدا کرد تا اینکه پسرش فرزند شاه اومد. ایشون هم این اواخر شدیداً یک آدم ملی نشون میداد کارش رو، برخلاف تبلیغات ناجوان مردانه حزب توده که شاه و یا بقیه که خود منم بودم سگ زنجیری امپریالیست آمریکا میدونستن، که نبود هم چیزی، آدم مستقلی بود رو منافع مردم ایران. بنابراین دشمنی فرزن رادیوی مثل بی بی سی این بود که شاه دیگه نمیخواستن. ولی به طور کلی برگردیم به دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای دیگه، می‌بینیم که این رژیم جمهوری اسلامی بعد از 2-3 سال پی برد که برای پیشبرد کاراش باید با بتونه در میدیا و روزنامه و تلویزیون‌های دنیا نفوذ کنه. و اینه که بهترین دوستش هم حزب توده بود و بهش ادوایز میداد، بهش اندرز میداد چه کار بکنه، چه کار کنیم، اتحاد بکنیم با صلح دوستای دنیا، کشور حکومت جنگجوی مثل رژیم جمهوری اسلامی متجاوز، بیاییم با صلح دوستای چپ وصلت کنیم، اونا رو به سمت خودمون بکشیم. مشترکمون چیه؟ ضد امپریالیست هستیم. به حال این حرکت آغاز شد و تونست که چپ دنیا رو مخصوصا آمریکا رو با خودش بکنه. مثلا کلی اینا با این آقای نورم چامسکی کار کردن که ایشون رو تونستن طرف خودش بکشونن. رژیم در آمریکا تورهای بزرگی میذاشت و چپ ها رو دعوت میکرد در ایران. یکیشون اتفاقا خانم من میشناختش و میگفتش که رفتیم ایران چقدر خوبه، اینطور هم که شما میگه نیستش، خیلی مردم راضی هستن. منظور به این خیلی این تبلیغات رو میکرد، چپ ها فقط میدیدن این که ضد امپریالیست و اون جاهایی هم که میبردنشون مردم این آدم های خود رژیم بودن، میدیدن خوشحال و خندونن، اینی که میومدن برمیگشتن اینجا تو روزنامه ها مقاله مینوشتن که این رژیم اونجوری نیست که میگه. به اینجا میرسیم که اینا ما نتونستیم جلوی تبلیغات جمهوری اسلامی رو بگیریم، ضعف از ما مخالفین هستش که دستشو باز گذاشتیم. و حتماً هم مخصوصاً در مورد آمریکا این نیستش که فرضاً منافع دولتش هست، یک بخشش مثل حزب دموکرات منافعش هست. حتی در دولت قبلی هم هنوز هم صدای آمریکا لابیا رو می آورد، یا اینکه شخصی مثل افراد حزب توده رو می آورد، چون هنوز به دست اونا بود، هنوز سیستم پیچیده آمریکا قادر نبود. اون خانومی که رئیس چیز صدای آمریکا بود نمیتونستن برش دارن. اینه که اونا آدم های خودشون رو می آوردن، حتما هم منافع خود دولت آمریکا در اون مخصوصا دوره ترامپ نبود که اینا رو اجازه بده بیان. یک نوع غرغری می کرد و انتقادی می کردن، ولی تا آخرین لحظه قادر نبودن که اونا رو کنار بذارن و نمایندگان مردم ایران رو بیارن. همین خواستم بگم، ممنونم از توجهتون.
سپاس از شما آقای دکتر نوریالا بفرمایید، زمان در اختیار شماست.
من مرسی، من البته حرف خاصی ندارم، فقط سخنان آقای شهابی در واقع این قطار بحث ما رو روی ریل جالب جدیدی گذاشتش که من در این مورد از خانم فرزاد مطالبی رو قبلا هم شنیدم. شاید بد نباشه از ایشون خواهش کنیم که نظرشون رو بفرمایید.
حتما خانم فرزاد بفرمایید، میشنویم نظر شما رو.
درود و عرض ادب و احترام دارم خدمت حاضرین در جلسه پادکست و حضار و بینندگان عزیز پادکست سکولار دموکرات ها. شاید تا پیش از این سالهای اخیر ما انقدر واضح نمی دیدیم که چجوری جمهوری اسلامی در رسانه های خارج از کشور نقش ایفا می کنه. وجود پلتفرم های متفاوت در سوشیال مدیا مثل تلگرام، اینستاگرام و اخیراً هم کلاب هاوس شاید خیلی بیش از پیش دست این نفوذ جمهوری اسلامی رو در رسانه ها آشکار کرد و به مرور افشاگری هایی که صورت گرفت نشون داد که چقدر جمهوری اسلامی هزینه می کنه و چقدر از پول نفت مردم رو خرج عوامل خودش میکنه در رسانه ها. طبق اعترافاتی که در واقع اقرار و اعترافات و آمار و اسنادی که خود رسانه ها اعلام کردن، چیزی حدود 300 تا 400 نفر خبرنگار و فعال رسانه‌ای به صورت ماموریتی دارن در رسانه های خارج از کشور فعالیت میکنن و تمام وقایع و اتفاقاتی که در داخل ایران هست رو به نوعی تغییر میدن، زبانش رو، گویشش رو و آمار و ارقامش رو و به رسانه ها میدن و به عنوان افراد معتمد رسانه ها دارن کار اونها رو پیش میبرن و این نشون میده که چقدر این رسانه ها تحت تاثیر همین بودجه هایی که جمهوری اسلامی داره براشون خرج میکنه و هزینه میکنه به نوعی قلب میکنن یا تغییر میدن این اطلاعات رو. برای همین ما شاید بتونیم بگیم بی بی سی، اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بجز چند رسانه محدود بقیه رسانه های خارج از کشور به نوعی دارن محافظه کارانه در رابطه با مسائل ایران برخورد میکنن. حتی تلویزیون اینترنشنال که میخواد بدون موزه برخورد بکنه رو ما میبینیم که در بعضی مواقع به نوعی در خط و ربط سیاست جمهوری اسلامی گام برمیداره. حالا بماند که حالا تأثیر رسانه های دیگه مثل صدای امریکا، مثل بی بی سی و خیلی از رسانه های عربی و غیره. این هستش که ما دقیقاً گاهی اوقات به نظر میرسه که اصلاً سفارشی از جمهوری اسلامی میره و اونها بر اساس همون سفارش ها دارن عمل میکنن و آدم متحیر میشه از این که کلام و گفتار داخل جمهوری اسلامی رو از زبان به ظاهر مخالفین جمهوری اسلامی داره از تلویزیون ها و رسانه های خارج از کشور میشنوه، که اگر بخوایم ازهر و من از شمسش رو مثال بزنیم، تلویزیون بی بی سی هست، کاری من حالا ندارم، همه دوستان دارن میدونن میبینن، اما بی تاثیر. اگر بخوایم تاثیرش رو بگیم، خب بی تاثیر نیست. ملتی که در سانسور و خفقان در داخل کشور هستن، خب رو میارن به تلویزیون برای کسب اطلاعات، درست به اصطلاح رو میارن به تلویزیون های خارج از کشور، فکر میکنن اطلاعاتی که دارن به دست میارن اطلاعاتی که اینها به عنوان مخالف دارن بهشون ارائه میدن و دارن مخالفین اطلاعاتی رو میدن که سفارشی جمهوری اسلامی. خب چرا تاثیر نذاره؟ اینها میتونن روی جریان براندازی تاثیر بذارن، روی جریان کمرنگ کردن یا بدنام کردن اپوزیسیون تاثیر بذارن، حتی ایجاد در تخریب گفتمانهای اساسی آلترناتیو تاثیر بذارن گفتمان‌هایی که گاهی اوقات بحث‌هایی که در تلویزیون‌ها میشه و به ظاهر اساتید دانشگاه میان، ولی گاهن ما می‌بینیم این اساتید دانشگاه حتی عضو نایاک هستن، حتی عضو لابی جمهوری اسلامی هستن، میان و شروع می‌کنن در واقع تطهیر چهره جمهوری اسلامی صحبت کردن. خب 100% این پروپاگاندای جمهوری اسلامی داره تأثیر میذاره روی مردم و شاید یکی از حلقه های مفقوده این که اپوزیسیون میرسه به این که واقعا چرا مردم اون حرکت میبینن این همه ظلم و فساد و جنایت و ولی اون حرکت نهایی رو انجام نمیدن، شاید علتش این پارادوکسی هستش که رسانه های خارجی دارن ایجاد میکنن در اذهان مردم ایران که چرا باید فکر کنید که این رژیم اصلاح ناپذیره؟ چرا فکر میکنید که این رژیم نمیتونه یه رژیمی باشه که خودشو اصلاح بکنه و بمونه؟ چرا فکر میکنید که فروپاشی شما رو به بدبختی بیشتر نمیکشونه؟ گاهی اوقات ما تحلیل هایی رو از زبان کارشناسان این رسانه ها میبینیم که دقیقا لرزه به اندام مردم جامعه ما میندازه از تغییر. خب این همین سستی و همین کاهلی و همین در واقع اینکه نخوان بر علیه جمهوری اسلامی حرکتی رو بکنن رو در مردم ایجاد میکنه. 100% این رسانه ها دارن کار میکنن، 100% دارن در ارتباط با جمهوری اسلامی فعالیت میکنن و تأثیر روی ذهن مردم میذارن. شاید یه روزی ما به این نتیجه برسیم که چقدر میتونه یک رسانه‌ای که از طرف اپوزیسیون تعریف میشه اهمیت داشته باشه که صرفاً و حقیقتاً اهداف و امیال یک آلترناتیو درست رو برای مردم تحلیل بکنه. در حال حاضر میشه گفت بیشتر رسانه‌های خارج از کشور با محافظه‌کاری که دارن انجام میدن دارن در واقع یک پارادوکس ذهنی، یک تعارض شناختی در مردم ایجاد میکنن و مانع از تصمیم نهایی مردم برای تغییر و براندازی میشن. این تردیدها رو من فکر میکنم باید خیلی اهمیت بدیم. تردیدی که در ذهن مردم ایران برای براندازی اتفاق میفته یک بخش عمدهش توسط رسانه‌های خارجی فارسی زبان هستش و کارشناسانی که این تردیدها و این دلهوره‌ها رو در دل مردم ایران ایجاد میکنن. سپاسگزارم.
سپاس از شما. آقای محمود عبتهی نفر بعدی هستن که نوبت گرفتن. بفهمید آقای عبتهی.
متشکرم از شما. عرض کنم رسانه‌ها بخشی از قدرت نرم حکومت ها هستن. قدرت سخت نظامی و قدرت نرم شامل روش های رسیدن به ملت های دیگر که اهداف حکومت ها رو درش پیش ببرن، زبانشون رو گسترش بدن، فرهنگشون رو معرفی بکنن، زمینه ای رو ایجاد بکنن که خودشون رو جذاب نشون بدن و از طریق این جذابیت آهسته آهسته با گسترش فرهنگشون اعتماد مردم رو جلب کنن. ببینید تو صحبت‌های دوستان بود، مثلا صحبت‌هایی می‌کنن، برنامه‌هایی رو ایجاد می‌کنن در بعضی از همین تلویزیون‌هایی که می‌بینیم، اصلا موضوع سیاسی نیست، اصلا موضوع بر عقیده خاصی نیست، فقط جذاب هست. این جذب تماشاگر می‌کنه، به دنبال اون با اون ارائه‌ای که از خودشون میدن اعتماد رو جلب می‌کنن و بعد ذهنیتی رو تلاش می‌کنن ایجاد بکنن. یعنی تلاش می‌کنن اذهان عمومی رو به سمت خاصی هدایت بکنن. چرا؟ چون مرحله بعدش ارائه برنامه‌هایی است یا برنامه‌هایی که دارن که از طرق دیگه بازوهای دیگرشون اونها رو پیش میبرن. یعنی ما این رسانه‌ها رو، این پول بسیار هنگفتی که خرج میشه، قضیه رو بیزنسی اگر ببینیم میگیم خب این همه پول کجا میره؟ در یک جایی میره که اصلا تمامی نداره، ولی برداشتش از طریق دیگر است. قضیه سیاسی است، بعضن هم عقیدتی میتونه باشه، مثلا تلویزیون های مذهبی هم بدون تبلیغ امکان داره کار کنن، ولی در این موردی که ما صحبت میکنیم کار سیاسی است، برداشت در جای دیگری انجام میشه. ولی اینکه چگونه این کار انجام میشه مهمه. مثلا افرادی رو که استخدام میکنن میشناسن، اینا بر اساس اون شناختی که دارن انتخاب میکنن و جذب میکنن نیروشون رو. این نیست که جمهوری اسلامی نفوذ کرده در اونجا و اینها نمیدونن، اینا کاملا میشناسن، افراد رو میشناسن و با توجه به اون برنامه‌ای که دارن این استخدام‌ها رو انجام میدن. یعنی نباید این کردیت رو برای جمهوری اسلامی قائل باشیم که اینها تونستن در جاهایی رخنه بکنن و برنامه خودشون رو پیش ببرن و اون صاحب اون جاها نمیدونن. بیشتر این شیوه استفاده اینها هست از مورای جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف خودشون. و الا وقتی که فلاحیان میاد علنا مصاحبه میکنه و میگه که ما در قالب روزنامه نگار بسیار صادر میکنیم، پوشش روزنامه نگار صادر میکنیم ما ماموران خودمون رو، خب این چیزی نیست که دیگه پوشیده باشه بر خود اون کسانی که در این زمینه دارن کار میکنن. فقط این رو خواستم روشن کنم که اونها میدونن چه کار میکنن، برنامه دارن و شیوه اجرای برنامه‌شون. متشکرم از شما.